روغنا أوريدالي سي
سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. امروز یک شنبه 16 مایه جدی سال 1300 با مسرت امروز 16 جدی سال 1403 خورشیدی و 5 مایه جنوری سال 2025 میلادی است. با خبرها آغاز میکنیم. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد بار دیگر در باره محدودیت های جاری بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده. امینه محمد معاون این سازمان در شبکه اکس تویتر سابق روز شنبه 15 جدی نوشت که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حملات مداوم قرار دارد. او افزوده که محدودیت ها بر زنان و دختران افغان امسال افزایش یافته و آنان را از زندگی با عزت محروم کرده. این مقام ارشد سازمان ملل متحد گفته است که برای دفاع از حقوق زنان در چارچوب ارزش‌های اسلامی متحد می‌ماند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته یک سلسله محدودیت‌ها را بر زنان و دختران از جمله در بخش آموزش، تحصیل و کار وضع کردند. بر اساس دستور اخیر طالبان، انستیتوت های تیبی نیز برای دختران سر از مایه قوس امسال در افغانستان بسته شدند. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی، درجه حرارت در برخی ولایت های افغانستان سر از امروز یک شنبه تا پنج شنبه کاهش خواهد یافت و هوا سرد خواهد شد. اداره بین المللی هواشناسی پیش بینی کرده که امروز در برخی مناطق ولایت بدخشان پایین ترین درجه حرارت منفی 13 و بالاترین منفی 8 درجه خواهد بود، اما روز پنجشنبه پایین ترین درجه حرارت منفی 22 و بالاترین به منفی 10 خواهد رسید. پایین ترین درجه حرارت امروز در ولایت بامیان منفی 18 و بالاترین منفی 9 و در میدان وردگ پایین ترین درجه حرارت منفی 16 و بالاترین منفی 5 خواهد بود. در سایر مناطق افغانستان احتمال سرمای ناگهانی هوا وجود دارد. در یک خبر دیگر داریم که وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که برفپاکی در شهرهای سالنگ ادامه دارد و این شهرها از دیروز شنبه بر روی همه وسایط بسته است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در پست در شبکه اکس تویتر سابق شب گذشته گفت که ضخامت برف در برخی مناطق سالنگ جنوبی به 2.30 متر میرسد و در سالنگ شمالی تقریبا 3 سانتی متر است. او از مردم و مسافران خواسته که توصیه های لازم را در نظر بگیرند و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته که مردم هنگام سفر تجهیزات زمستانی را با خود داشته باشند. مشاور وزارت داخلی ایران میگوید که طی 3 سال گذشته 3 میلیون افغان از این کشور اخراج شدند. نادریار احمدی در مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت شرایط دشوار در افغانستان باعث شده که مهاجران اخراج شده دوباره وارد ایران شوند. او مهاجرین افغانستان را به دو دسته تقسیم کرده، دسته اول ادبای مجاز، افرادی که سند اقامت قانونی دارند که به گفته احمدی از این میان نزدیک به 700 تن آنان متخصصین طبی هستند که در مراکز صحی ایران مشغول کار هستند. دسته دوم ادبای غیر مجاز خوانده شده، افرادی که بنابر شرایط جنگی به ایران پناه بردند. کارکنان صحی در غزه میگویند که در حملات هوایی اسرائیل دست کم 21 نفر از جمله دو کودک روز شنبه در حال کشته شدند که تلاش جدید برای مذاکرات آتش بس در قطر پس از نزدیک به 15 ماه جنگ در غزه در حال انجام است. در همین حال وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندرو حماس از کشته شدن 59 نفر و زخمی شدن بیش از 270 نفر دیگر در بیش از یک شبانه روز گذشته خبر داده. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. این گروه در حمله به اسرائیل در هفته ماه اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. این حمله منجر به آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه شد. نعیم قاسم رهبر گروه حزب الله لبنان روز شنبه گفت که این گروه آماده پاسخگویی به نقض آتش‌بس توسط اسرائیل حتی قبل از پایان مهلت 60 روزه اسرائیل برای عقب نشینی است. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد و اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کرده، نه حزب سیاسیش را. آتش‌بس شکننده بین حزب الله و اسرائیل در 27 نوامبر پس از دو ماه جنگ اجرایی شد. دو طرف یکدیگر را به نقض این آتش بس متهم میکنند. و دومین روز مسابقه دوم تست بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه دیروز در حال به پایان رسید که افغانستان با 205 دوش از حریف خود زیمبابوه پیشی گرفت. افغانستان در نوبت دوم بازی خود با 132 دوش رحمت شاه و 64 دوش عصمت علم با از دست دادن 7 بازیکن 291 دوش کرد و امروز تا پایان نوبتش به تیم مقابل خود زیمبابوه هدف تعیین خواهد کرد. در این بازی در نوبت اول افغانستان 157 دوش کرد و زیمبابوه 243 دوش انجام داد. بازی اول تست بین افغانستان و زیمبابوه مساوی به پایان رسیده بود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. یک مقام پاکستانی گفته که اسلام آباد حق عملیات را بر ضد جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان دارد. آن سوی یک مقام ارشد طالبان میگوید که زمونگا
په گاوند کې ملکونه دي چې در همسایگی ما کشورهایی هستند که به اسلحه‌های خود مغرور هستند و میگویند امارات در مقابل ما چیزی نیست.
شماری از معتادان به مواد مخدر پس از درمان از بیکاری شکایت دارند.
فقط از دولت اینمی تقضا را داریم که یک کاروبار یک سیستم بر ما جور کنه و بر اینمی چیزا که است باز رو نبریم.
و پروازهای بین المللی پس فردا به دمشق پایتخت سوریه از سر گرفته می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. تنش در رابط طالبان و پاکستان رو به افزایش است و هر دو طرف متوسل به حملات لفظی به یکدیگر شدند. یکی از مشاوران صدر اعظم پاکستان دیروز تهدید به ادامه عملیات نظامی علیه طالبان پاکستانی در قلمرو افغانستان کرد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که تنش بین کابل و اسلام آباد در حال افزایش است، رانا ثناءالا مشاور صدر اعظم پاکستان دیروز گفت که پاکستان حق عملیات علیه طالبان پاکستانی یا تی تی پی در خاک افغانستان را دارد. از آقای ثناءالا در مصاحبه با تلویزیون سما پرسیده شد که آیا پاکستان عملیات زمینی را در افغانستان انجام خواهد داد یا خیر، و در پاسخ از ادامه عملیات نظامی علیه تروریست ها خبر داد. او در پاسخ به سوال بعدی که آیا این عملیات در دو سوی خط دیورند انجام می شود یا خیر، گفت که در عملیات نظامی در خاک پاکستان تردید نیست. اما آقای ثناءالا در مورد عملیات در آن سوی خط به قوانین بین المللی اشاره کرد که اگر کشوری از قلمرو کشور دیگر تهدید به حمله شود یا حمله در حال ترهریزی باشد، نخست این کشور حق دارد برای حفاظت از خود در آنجا عملیات کند. قبل از اظهارات رانا ثناءالله، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز جمعه در نشست در اسلام آباد حمله نظامی به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را پاسخ دندان شکن به طالبان پاکستان خواند و مخالفان دولت خود را خوارج نامید و بدون نام بردن از کشور خاصی گفت که دستان خارجی پشت تحریک طالبان پاکستانی است. آقای شریف گفت که زمان نابودی کامل این گروه فرا رسیده و وعده داد که اقدامات علیه تحریک طالبان پاکستان ادامه خواهد یافت. طالبان در مورد اظهارات مقام‌های پاکستانی چیزی نگفتند، اما شیر محمد عباس سانگ معاون سیاسی وزارت امور خارجه طالبان در یک سخنرانی دیروز در شبکه ایکس پخش شد. در پاسخ به این تهدیدات به تندی گفت:
در همسایگی ما کشورهای هستند که با سلاح‌های خود مغرور هستند و میگویند امارات در مقابل ما چیزی نیست. ما چنین سلاح‌هایی داریم. من با آنان میگویم که شما راکت یا میزایلتان را احمد و محمود نام گذاشتید، اما نزد ما احمد و محمود موجود هستند. شما بر راکت نام غزنوی گذاشته اید، نام بابر گذاشته اید، نام عبدالی گذاشته اید، اما کشور ما پر از عبدالی هاست، کشور من پر از محمود هاست، کشور من پر از بابر هاست که هر کدامشان یک بم اتم هستند. اگر از سرحد فرزندان محمود و عبدالی را رها کنیم، شما تا بحر هند فرار خواهید کرد.
عوامل تنش میان افغانستان و پاکستان چیست؟ فردوس کاوش روزنامه‌نگار در مورد افزایش تنش‌های دو طرف خط میگوید که تحریک طالبان پاکستان در آن سوی خط دیورن متصل به خود خط یک سری پایگاه‌های عملیاتی دارد و از آن پایگاه‌ها عملیات خونین علیه نیروهای نظامی پاکستان به راه انداخته است.
در آینده هم شاهد تکرار برخوردهای نظامی بین ارتش پاکستان و نیروهای طالبان باشیم. ارتش پاکستان احتمالش هست که در آینده هم مکانهای را در آن سوی دیورند که تصور میکنه پایگاه های عملیاتی تحریک طالبای پاکستان است با موشک و هواپیما هدف قرار بده و یک سری به نظر میرسه که یک سری ظرفیت ها و ادوات نظامی هم در اختیار طالبان است، مثل موشک و اینا، که شاید اونا هم او ابزار استفاده کنند و حمله کنند به برخی از پایگاه های نظامی ارتش پاکستان. احتمال از این وجود دارد در آینده هم که چنین زد و خورد های پراگنده صورت بگیره.
تنش میان افغانستان و پاکستان پس از آن به وجود آمد که تیاره های جنگی پاکستان مناطق مربوطه ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را به تاریخ 4 جدی سال جاری بمباران کردند و گفتند که در این حملات به مراکز طالبان پاکستانی یا تی تی پی حمله کردند. اما حکومت طالبان گفت که بیش از 50 نفر به شمول کودکان و زنان در این حملات کشته شدند که اکثرا غیر نظامی بودند. پس از این بمباران چندین درگیری بین طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورن در ولایت خست رخ داد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 5:42 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. شماری از معتادان به مواد مخدر در افغانستان پس از درمان میگویند که به شدت با مشکلات اقتصادی روبروند و زمینه یک کار برایشان فراهم نیست. آنان در صحبت با رادیو آزادی خواستند که برایشان زمینه اشتغال فراهم شود تا دوباره به اعتیاد روی نیاورند.
مشکلات زیاد بود، دیگه چاره نبود، نمیچه زهره برش سر خوردیم.
باشنده ولایت ننگرهار است، میگوید پس از مدت از اعتیاد به مواد مخدر درمان شده، اما نگران است که اگر برای زمینه کار فراهم نشود دوباره با استفاده از مواد مخدر رو بیاورد. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش نوشته شود، گزارشان و به رادیو آزادی گفت قبلا به دلیل مشکلات شدید اقتصادی با استفاده از مواد مخدر رو آورده بود.
4 سال دیگه ساز اینمی تابلیت و 400 زیگاپ و اینمی گوله مختلف ساز اینمی اخته شده بودیم. این مشکلات خانه بود دیگه، یک چیز میتل بیز دیگه چیز میتل بیز واسه ما نمیکشید. اینمی دوستا بود که خدا بود یک چاره ما را برابر کرد و از اینمی چیز ما را خلاص کرد. در افغانستان خونکان زیاد از کاروبارام نیست دیگه، فقط از دولت اینمی تقدار داریم که یک کاروبار یک سیستم بر ما جور کنه و بر اینمی چیزا که
شماره دیگر از افغان ها نیز میگویند که تداوی اعتیاد به مواد مخدر به تنهایی کافی نیست و این افراد نیاز دارند تا در یک محیط باثبات زندگی کنند و به فرصتهای شغلی دسترسی داشته و دوباره به جامعه ادغام شوند. آنان تأکید میکنند که ایجاد فرصتهای شغلی و اقتصادی برای این افراد باید در اولویت اصلی حکومت و نهادهای کمک رسان باشد. میلاد یک باشنده ولایت پران در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این کافی نیست، باید دلیلی که اینا چگونه به اعتیاد روی آوردن باید پیدا شود و امارات اسلامی افغانستان به خاطر از این که این موضوع را ریشه‌کن بسازه، برای از این جوانها فرصت کاری را مساعد بسازه تا این مرض مهلک ریشه‌کن شود. در غیر اون صورت این تداوی ها ممکن برای فلحال فایده داشته باشه، اما کافی نیست برای رفع این مسئله بسیار خطرناک.
در این حال شماره از کارشناسان عمر اجتماعی نیز تأکید دارند که دلیل اصلی رو آوردن افراد به اعتیاد بیکاری و مشکلات اقتصادی است که باید در حل آن اقدام شود. مجیب لحاظ، یکی از این کارشناسان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
یکی از عوامل اعتیاد در کشور ما بیکاری و فراغت است. در قدم نخست تداوی اعتیاد یک امر مهم است، اما باید بعد از اعتیاد نیز این افرادی که تداوی می شوند باید شغل مناسبی ایجاد شود، از بیکاری اینیا رها شوند. وقتی که این افراد بیکار می مانند، اینیا دوباره بار دوش جامعه می شوند، یک سابقه خوبی نداره، با یک تنهای اجتماعی روبرو می شوند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که وزارت امور داخلی حکومت طالبان اعلام کرده که در 3 سال گذشته 100 هزار معتاد تداوی شدند که 95% آنان بهبود یافتند. عبدالرحمن قاسمی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، روز جمعه 14 جدی بر رسانه ها گفته است که از هر 10 نفر افغان یک تن با مواد مخدر معتاد است و شمار معتادین در این کشور حدود 4 میلیون تن تخمین شده است. افغانستان یکی از کشورهای است که سطح تولید مواد مخدر در آن بلند پنداشته می شود. با وجود اعلام حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت کوکنار در سال 2022، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد گفته است که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2024 نسبت به سال 2023 میلادی 19% افزایش یافته است. همچنان در چارچوب استراتژی سازمان ملل متحد که حدود 18 ماه پیش از سال 2022 تا 2025 میلادی برای افغانستان طرح شده، آمده که با وجود نشر گزارش ها در رابطه با کاهش کشت کوکنار، تعداد معتادان مواد مخدر در این کشور در حال افزایش است. در استراتژی تازه این سازمان گفته شده که از میان بیش از 3 میلیون معتاد مواد مخدر در افغانستان، تنها 30,000 تن آنان به امکانات تداوی ترکیت یا دسترسی دارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
پس از حدود 1 ماه سرنگونی، حکومت بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه قرار است پروازهای بین المللی به دمشق روز سه‌شنبه، یعنی پس فردا، دوباره آغاز شود. مقام های هوانوردی در سوریه اطمینان دادند که آماده پذیرایی پروازها از سراسر جهان در میدان های هوایی دمشق و حلب هستند. بیشتر در این گزارش.
سوریه روز شنبه اعلام کرد پروازها در میدان هوایی اصلی این کشور در دمشق هفته آینده دوباره سر گرفته می شوند. پروازهای بین المللی در میدان هوایی این کشور پس از برکناری بشار اسد در ماه گذشته متوقف شده. خبرگزاری دولتی سانا به نقل از اشهد الصلیبی، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی و ترانسپورت هوایی، اعلام کرد که به روز سه شنبه میدان هوایی های این کشور آماده پذیرش پروازهای بین المللی به دمشق و از دمشق به مناطق دیگر جهان هستند. او گفت: ما به خطوط هوایی عربی و بین المللی اطمینان می دهیم که مرحله بازسازی میدانهای هوایی حلب و دمشق را با کمک شرکای خود آغاز کرده ایم. بنابر این میدانهای هوایی آماده پروازها از سراسر جهان هستند. پرواز طیاره های کمک رسان بین المللی و هیئت های دیپلماتیک خارجی قبلا در سوریه آغاز شده است. همچنان پروازهای داخلی نیز از سر گرفته شده است. یکی از کارمندان میدان هوایی که از افشای نام خود خودداری می کند، زیرا اجازه صحبت با رسانه ها را ندارد، به خبرگزاری فرانسه گفت که خط هوایی سوریه پروازهایش را روز سه‌شنبه از دمشق به دبی از سر می گیرد. روز پنجشنبه خط هوایی قطر اعلام کرد که پروازهای خود به پایتخت سوریه را پس از نزدیک به 13 سال از سر می‌گیرد و از روز سه‌شنبه به بعد این خط هوایی هفته 3 پرواز به سوریه خواهد داشت. یک مقام قطری ماه گذشته به خبرگزاری فرانسه گفت که دوحه به مقامات جدید سوریه برای اثرگیری فعالیت میدان هوایی دمشق پیشنهاد کمک کرده است. بر اساس مشاهدات خبرنگاران خبرگزاری فرانسه، اولین پرواز به تاریخ 18 دسامبر از میدان هوایی دمشق به سمت حلب در شمال سوریه پس از سرنگونی رژیم بشار سیاست در 8 دسامبر توسط رهبر شورشیان اسلامگرا انجام شد.
بیشتر از خبر.
وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرده که در بیش از 3 سال گذشته حدود 1000 ساختمان جدید برای مکاتب و مدارس دینی در افغانستان ساخته است. این در حال است که طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکاتب منع کردند و همچنان پوهنتون ها را برای دختران و زنان در این کشور بسته کردند. خجسته کبیری گزارش می دهد.
در حالی که حکومت طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان از ساخت صدها ساختمان جدید برای مکاتب و مدارس دینی خبر داده، شماری از دختران محروم از تحصیل و فعالان حق آموزش از این اقدام انتقاد میکنند و میگویند که در کنار ساخت این اقدام باید زمینه برابر آموزش برای دختران نیز فراهم شود. آنها ساخت ساختمان‌ها برای مکاتب بدون فراهم کردن زمینه آموزش برای دختران را اقدام سمبولیک می‌دانند. منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان گفته که از زمان بازگشت طالبان به قدرت تاکنون 972 ساختمان جدید برای مکاتب و مدارس دینی در سراسر کشور ساخته شده است. او این را روز جمعه 3 جنوری در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان که در شبکه‌های ایکس یا توییتر سابق وزارت معارف طالبان هم باز نشر شده بیان کرده است. حمزه افزوده که علاوه بر این تا یک سال گذشته 1500 ساختمان مکاتب از جمله مدارس دینی نیز بازسازی شدند. اما دختران محروم از آموزش میگویند که همه افراد به طور برابر حق دسترسی به آموزش را دارند و ساخت مکاتب و مدارس بدون ارائه دسترسی عادلانه به آموزش نشان دهنده رویکرد غیر عادلانه است. با گفته آنان بدون تضمین دسترسی برابر به آموزش این تلاش ها نمیتواند تحقق عدالت اجتماعی و پیشرفت کشور منجر شود. حریوا یکی از باشندگان ولایت خوست که دانش آموز صنف هفتم بود و به دلیل ممنوعیت طالبان از ادامه آموزش باز مانده است، برای رادیو آزادی گفت:
در حالی که طالبان دروازه های مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند، ساختن مکاتب یا مدارس از سوی آنها برای ما بی‌فایده است. این بی‌عدالتی است که تنها ساختمان ها ساخته شوند اما به دختران اجازه تحصیل داده نشود.
تعلیم اجازه پکینه ورکول
کی. راحله یک باشندی شهر کابل و دانش آموز صنف نهم که درهای مکتب برویش بسته شده است، بر رادیو صدی گفت:
وقتی نیم پیکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشن، یعنی شما فکر کنین، تصور کنین که بر سر این جامعه چی خواهد آمد. خواستم از امارت اسلامی است که در مکاتب و دانشگاه ها و آموزشگاه ها را برای دخترها به زودترین فرصت باز کنن و اجازه بدن دخترها تحصیل کنن.
در همین حال محمد صدیق پتمن، معاون پیشین وزارت معارف افغانستان و کارشناس امور آموزش، تاکید میکند که ساختن ساختمان های مکاتب یا مدارس دینی و ایجاد تسلیحات آموزشی باید زمینه آموزش را برای تمامی اقشار جامعه به طور مساوی فراهم کند. او برای رادیو آزادی گفت که فعالان حق آموزش میگویند که ساختن ساختمان های مکاتب به معنای پر کردن خلا در زمینه آموزش دختران نیست.
چیزی که مهم است این است که از این مکاتب دخترانی که در صنف بالاتر از صنف ششم هستند نمیتوانند بهره مند شوند. درخواست ما این است که نظام معارف باید به گونه‌ای باشد که برای همه باشد و دختران و پسران به صورت جداگانه از این مکاتب استفاده کرده و در آن درس بخوانند. ساختن ساختمان‌های مکاتب به معنای پر کردن خلا در زمینه آموزش دختران نیست. این خلا همچنان وجود دارد.
آقای پتمن همچنان از جامعه جهانی می‌خواهد که تلاش‌ها و فشارها بر طالبان در مورد آموزش دختران را ادامه دهد. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان درهای هر گونه آموزش از صنوف بالاتر از ششم تا پوهنتون‌ها را بر روی دختران بستند.
مجله خبری رادیو آزادی.
در پی برفباری اخیر در ولایت کابل، شماری از مردم در کابل بر حفر 4 جهت ذخیره آب برف تاکید میکنند. آن سو شماری از آگاهان محیط زیست اقدام در خصوص ذخیره کردن برف را برای افزایش سطح آبهای زیرزمینی مهم میخوانند. گزارش در این مورد.
پس از آنکه کابل بر روز پنجشنبه شاهد اولین برفباری زمستان امسال بود، مردم نسبت به کاهش تأثیرات خشکسالی و افزایش سطح آب‌های زیرزمینی در پایتخت امیدوار شدند. شماره از پایتخت نشینان از برفباری‌ها استقبال کرده و جهت جلوگیری از به هدر رفتن آب برف به حفره چاه‌های مخصوص جهت ذخیره آب برف تاکید می‌کنند. صبرینا، یک باشنده شهر کابل، روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
برفباری که در کابل شدیدن در چند روز برف باران شده به مردم کابل، به خصوص شهروندای کابل، زیاد امید بخش شده، به خاطر از اینکه باید ما از این برف با آب‌های برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن یعنی آب‌ها در زیر زمین شوه. و خواست ما از تمام شهروندایی است که با کندن حوضچه ها یا همه حفره ها در اطراف خانه هاشان بتوانند که آب را مدیریت کنند.
هدایت، یکی دیگر از باشنده های کابل، بر تمرکز بر ذخیره سازی آب برف تاکید کرده، میگوید که تلاش برای جلوگیری از ضایع شدن آب برف باید در این شهر نهادی نشود. او بر رادیو آزادی گفت:
برف و آب کلبر باقی میماند در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل، چاهای آب کنده شده، آب در او ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده و ما شهروندای کابل خواهش میکنیم که در این بخش سم بگیرن، همکاری کنن و حوض و مکانهای به خاطر ذخیره سازی برق بکنن تا آب ذخیره شود و سطح آب در زمین بالا برن.
بیشتر گزارش ها مبنی بر کاهش سطح آبهای زیرزمینی سبب نگرانی های ساکنان کابل شده بود. در همین حال آگاهان محیط زیست نیز میگویند که مردم باید برفای بام و صحن حولی هایشان را در ساحات غیر کنکریتی در حولی ها یا مناطق اطراف محلات رهایشی که قابلیت جذب آب را داشته باشد انبار کنند تا باعث تقویت آبهای زیرزمینی شود. محمد اقبال همدرد، آگاه محیط زیست، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
افغانستان کشور است محاط به خشکی و تامین منابع آبی آن عبارت از برف و باران است که ذخایر آبی افغانستان را در کوه ها تقویت می کند و ما در جریان سال از این آبها با اشکال مختلف استفاده می کنیم. بنابراین در قدم نخست برف و باران در فصل زمستان نیازمند این است که باید مدیریت گردد. و اگر مدیریت نگردد، این به این معناست که ما در جریان سال نه در جوی ها و نه در دریاها آب کافی نخواهیم داشت.
در عین حال شهرولی کابل در کنترل حکومت طالبان نیز از مردم خواسته تا برای ذخیره کردن برف چاه ور کنند و یا آن را در مکانهای مخصوص ذخیره کنند.
در همین حال با فرارسیدن زمستان و افزایش پرچاوی برق در افغانستان، شماری از مردم برای تامین روشنایی در شرایط نبود برق از روش‌های مختلف کار می‌گیرند. گزارش در این مورد:
شب‌های تاریک، طولانی و سرد زمستان در افغانستان با نبود برق خانواده‌های زیادی را با مشکل روبرو می‌کند. اما خانواده‌ها برای روشن نگه داشتن خانه‌هایشان چه روش‌هایی را به کار می‌برند و آیا این روش‌ها جایگزین برق و کافی هستند؟ از سالها به این سو با فرارسیدن زمستان در افغانستان، شهرها و ولایات کمبود و نبود برق را بیشتر تجربه می‌کند و از همین رو هر خانواده از ابزارهای متفاوت برای روشنی بخشیدن به خانه‌هایشان استفاده می‌کنند. طوفان رهنورد، باشنده منطقه سرکوتل کابل، برای رادیو آزادی می‌گوید آنها برای روشن کردن خانه‌شان از گاز استفاده می‌کنند.
زمانی که برق نمی‌باشه، معمولاً از گاز استفاده می‌کنیم به خاطر روشنی خانه. پیک‌نیک که خورده سمور گاز پر می‌کنیم و معمولاً بعضی اوقاتی که برق نمی‌باشه از او استفاده می‌کنیم. در پلوی زی از پاور بانک استفاده می‌کنیم. یک لایتک داره. تصمیم دارم که یک برق سولاری فعال کنم برای خود. یکم مصرفش بالا میاد، زمون خود تا حال نتونستیم که امیر فعال کنم. تقریبا 10,000 11,000 مصرف سر ما میاد که هم ابتدایی برق مرده به روشنی استفاده کنیم به می اندازه مصرف می. اگر ما بخوایم تلویزیون فعال کنیم، چیزهای دیگه از برق استفاده کنیم، او را نمیتونیم.
محفوظ از دیگر باشندگان کابل در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و در 24 ساعت 8 ساعت یا 7 ساعت یا کمتر از اون برق داریم و در زمستان با این مشکلات بیشتر روبرو هستیم. شخصا خودم از برق‌های چارشی و دستی استفاده می‌کنیم تا خانه روشن باشه، اما این نمیتونه جایگزین برق شوه و مشکلات زیادی رو به وجود میاره و دراز مدت پاسخگو هم نیست.
در کنار پایتخت، دیگر ولایت افغانستان نیز از این مشکل مستثنا نیستند. امین گل سبا، باشنده ولایت خوست، گونی از پرچمی برق در این ولایت شکایت دارد میگوید در عدم موجودیت برق از سیستم خورشیدی یا سولر استفاده میکنند.
دی برق په نه موجودیت کې بیا موږ په کور کې دی سولر سیستم برابر کړی دی. دای واز دی برق
در نبود برق ما از سیستم سولری استفاده میکنیم. از سیستم سولری که ما نصب کردیم تنها برای روشن کردن اتاق ها از آن کار میگیریم و استفاده از آب کار میگیریم.
چې سرغونه روخان کې ایدلې پر غټه تنه پورته کو او بل دیوبو لپاره دیوبو پورته کول لپاره هم غټه تنه خسته شو.
محب الله محب پښندی ولسوالی مقر ولایت بادغیس به رادیو آزادی میگوید در این ولایت نیز مردم از روش های مختلف در عدم موجودیت برق استفاده میکنند.
رشتی هم کله د جیم موسم کې برق مشکل لازم بیا
واقعیت که در فصل زمستان مشکلات برق وجود دارد و مردم عموما در بی برقی از سولار ژنراتورها و بطری استفاده میکنند. برخی خانواده از گروپ های چارچی هم استفاده میکنند. کسی هم از شمع استفاده میکنند.
بازار که خرسیر چاغه به چاشیر سوگدیه چکار اخلی سوگدشه می چکار اخلی.
اما با گفته باشندگان کابل و ولایات در حالی که این راه حل ها می توانند در کوتاه مدت مفید باشند، پرداختن به این موضوع به طور کامل نیازمند راه حل های انرژی پایدارتر و مقرون به صرفه است.